تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد. چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
مثل بقیه مردم توجهم به حق و ناس نبود، ولی بعد اون اتفاقات دیگه اصلا کلن فرق کرده نگاهم. خیلی خیلی توجه میکنم که یه حق و ناسی گردن من نباشه، شاید بازم اتفاق بیفته، ولی خیلی خیلی سعی میکنم که کسی رو اذیت نکنم، از دستم عصبانی نکنم، بعدش پشت سر کسی حرف نزنم، کسی از دست من آزرد خاطر نشه. بیشتر چیزایی که دیدم اون دنیا بیشترشون حق و ناس بودش. به خاطر اون اصلا یه تجربه خاصی گرفتم از اون دنیا. از اون بعد خیلی خیلی بیشتر سعی میکنم که بتونم اون چیزی که باید ادا کنم اونو اداش کنم دیگه.
چه اتفاقی افتاد؟
نوید قرداغی هستم، ساکن شهرستان میانه، آذربایجان شرقی، لیسانس حسابداری هستم، متأهل هستم، دوتا هم بچه دارم، یه دونه دخترم پیناره 10 سالشه، پسرم یاشاری که تازه 5 ماهشه. پدرم فوت کردن، همون اهل میانه هستم، مادرم هم که در قیدت هستم اهل میانه هستم. صبح که مثلا هول و هوش ساعت 7:30 بیدار میشم، بربری میگم میارم، چای رو ردیف میکنم، بچه رو صدا میکنم، صبحونه کم که خوردیم میرم بیرون خرید رو انجام میدم. اگه کار نقاشی داشته باشم که باید 8:30 برم سر کار دیگه، ولی اگه کار نداشته باشم میرم بیرون وسایل رو کارم انجام میدم، برمیگردم خونه در خدمت خانواده هستم. سال 1386 21 مرداد 86 بود دیگه. من اون موقع تو بانک ملت به صورت قراردادی کار میکردم، تو افتتاح حسابش بودم. هر روز مثل همیشه صبح ساعت 7:30 8 میرفتیم دور و بالا، شد ساعت 2:30 از بانک در میومدیم. اون روز هم مثل همیشه همون دور و بالا نمیدونم هولوش 2:30 بود از بانک در اومدیم، اومدم خونه، مادرم خونه دیدم مادرم سفره انداخته. من لباسامو برداشتم، لباسای شینا رو برداشتم، داشتم برمیداشتم، مادرم گفت چیه، چه خبره، چیکار میکنی؟ گفتم میخوام برم شنا. گفت شنا میخوای بری شنا؟ گفتم آره. گفت خب لاغت بشین غذا تو بخور بعدم برو.
شنا استخر یا؟
نه نه تو میرفتیم یا سد اونقه هست اسمش یا سد کزرت، نمیدونم اون موقع یادم نیست کدوم میخواستیم بریم، نزدیک هستن دیگه، هر دوتاشون هم تقریبا نزدیک هم هستن. وسایلت هم برداشتم میخواستم برم، آدم گفت بشین غذا تو بخور دیگه. گفتم نه من بعد شنا میخوام بیام بخورم، بعد شنا خودم خیلی گشنش میشه. گفتم واسم خیلی زیاد نیت نور. گفت خب بشین دیگه. یه لحظه من قاطی کردم چطور بگم، سرش داد زدم، سر مادرم داد زدم. تا اون روز فکر نکنم یادم نمیاد که یه لحظه هم سرش داد کشیده باشم. نمیتونم، بد جو حالش گرفته شد، حال مادرم بد جو گرفته شد. نمیدونم صورتشو برگردون فکر کنم گریه کرد، نمیدونم، بد جو حالش گرفته شد. وسایلمو برداشتم اومدم بیرون، حال خودم بد جو گرفته شد. رفتم تقریبا 200 متری رفتم طرف کوچه، خواستم برگردم برم ازش معذرت بخوام دستاشو ببوسم، یه لحظه نمیدونم شیطون بود چی بود رفت تو جلدم، گفت برگشتنی میدی ازش معذرت خواهی میکن دیگه. برگشتم دیگه، رفتم دنبال دوستام، زنگ زدم دوستم، یه منصور کفشناتی هستش، راننده اون بود دیگه، زنگ زدم گفتم بیا میخوایم بریم شنا. تقریبا فکر کنم 2-3 روز بود اومده بودیم از شنا. گفت بابا تازه 2-3 روز اومدیم، لااقل باید یه هفته بشه بعدم بدیم شنا. گفتم خب تو نمیای، من موتورسیکلتو بردارم با اون بریم. گفت نه موتورسیکلت خیلی خطرناکه، وایسا من ماشین بیارم. زن زدم اون یکی دوستم، برادر هم منصور کفشناسی، قربان کفشناسیه. یه دوست دیگه عبدالله میری بود، اونم صدا کردم. یه دونه دوستم عباس ابوالحسنی بود، اونم صدا کردم. بعدش همین دیگه 5 نفر شدیم، سم شدیم. حالوشه فکر کنم آره که دوربر 3 بود. همیشه من عقب میشستم، نمیدونم چی شد. بیشتر اون برادرش، برادر منصور کفشناس قربان هست، اون بزرگتر بود، میگفتیم اون میشینه جلو. نمیدونم چی عذر بود چی بود، اصلا من کشون گفتم بزرگ من میخوام امروز جلو بشینم، نشستم جلو. بعدش میخواستیم حرکت کنیم، حرکت کردیم، منصور دوستم راننده گفت خب لااقل این کمربندی من رو ببند. گفتم نه نمیخوام، موقع مرگ میبینیم، بسته به این کمربند دیگه نیست، لازم نیست.
اگه قرار باشه بمیریم میمیریم.
آره میرون گفتم اگه قرار باشه بمیریم به موقعش میمیریم. خب خودت میدونی. حرکت کردیم راه افتادیم، جاده میانه به ترک هستش، اونجا تازه یه دونه پل میزدم، پل راه هم بود، اونو که رد کردیم میشد یه دونه جاده پرخطر هستش اونجا، اسمش ما ترک ها میگیم که دوزه، یعنی جاده صافیه. همیشه اونجا تصادف اتفاق میفته، هر سال تقریبا کم باشه 20 نفر اینجا میمیرن. خوب یادم نیست، فقط تا اونجا یادمه که پل رو رد کردیم. نمیدونم 2 دقیقه یا 3 دقیقه بعد میرسیم دیگه اون منطقه که گفتم، اون جاده داشتیم میرفتیم. اینو که یادم نیست دیگه، منصور میگفت یه دوستا میگفتن اون جاده که رسیدیم عروبروی یه ماشین سبقه گرفته بود، خیلی هم با سرعت میومدش. منصور میبینه ماشین داره نزدیم شه، ماشین رو میکشه خاکی. اون یارو هم که از جلو میومد سبقه گرفته بود دیگه، میترسه پاشو میذاره ترمز که میذاره میاد کلن جاده رو میبنده، اینطوری که میومد جاده رو اینطوری میبنده، هم آسفالت رو میگیره هم خاکی رو. ما هم که مستقیم داشتیم میومدیم، اومدیم وسط، از وسط این ماشین زدیم، ماشین دو تیکه کامل شد. پیکان که شاسیش نمیدونم 18 نمیدونم آهن 18 یا 16 دیگه زدیم، اون کلن شکست، یه تیکش اینجا بود یه تیکش 6 متریش. ماشین ما هم که کلن سب شد، واژگون شد. اینا رو من که یادم نیست دیگه، اینا رو میگن دیگه.
خودروی شما چی بود؟
مال ما هم پیکان بود، مال اون یارو هم که از جلو می اومد اونم پیکان بود. مال ما که میگم واژگون شد، مردم میان میبینن که تصادفه، جمع میشن ماشین ما رو برمیگردونن، بچه رو بنیارن بیرون، منم که بیهوش بودم منم در میارن، میگن مرده، میذارن زمین، رومو میکشن به عنوان کسی که مرده، رومو میکشن میذارن کنار آسفالت. بقیه اون دکتر فوری آمبولانس میاد میبرن بیمارستان. هلوش تقریبا ساعت 3:30 بود، تقریبا اینجا رسیده بودیم. ما که داشتیم میرفتیم بالا، یه ماشین که داشت بالا میومد پایین، یارو سبقت میگیره. اون زمان هم جاده خیلی باریک از این بود، خیلی باریک بود، تقریبا هم دو برابر شده اینا. یارو سبقت میگیره، میبینه ما هم میاییم، میبینه جاده رو بسته، ترمز میزنه. ترمز که زده بود کلن خاکی هم بست. ما که دوستم ماشین کشیده بود خاکی، خاکی هم میبنده، ما از وسط این ماشین میزنیم، ماشین دو تیکه کامل شد. یه تیکش اینجا بود، مثلا یک تیکش 6 متری بود. ماشین ما هم که همین ور رو واژگون شد، خیلی مردم ریخته بودن اینجا، داشتن فیلم مدار میکردن. یکی نمیدونم از کجا گرفته بود اینو، داده بودن دست دوستام. من که اینا رو داشتم میدیدم، اصلا من بعد جور خود میشد، واسه این پاک کش کردم. ولی تونجا بود دیگه، من رو کشته بودم، گذاشته بودم بیرون. یه دونه خانم پرستار اینجا رد میشد، میبینه تصادفه، میاد پایین، صورتم رو وا میکنه. صورتم رو بسته بودن به عنوان کسی که مرده، صورتم رو بسته بودن آخه. میاد سر صورتمو وا میکنه، نبضمو میگیره، میگه این زنده است، اینم برسونیم بیمارستان. تقریبا فکر کنم یک ساعت بعد تصادف منم میرسونم بیمارستان میانه، اون زمانش که مستقیم اعزام میکنن بیمارستان امام خمینی تبریز. اون زمان بیمارستان امام خمینی باز بود، الان بستن دیگه، الان شده بیمارستان امام رضا. میرسونم بیمارستان امام رضا، اون روز میگم بد شلوغ بود، بخش خیلی شلوغ بودش. منم یه دونه سرم وصل میکنم، میذارن وسط سالون، اینقدر شلوغ بودش. نیم دستگاه تنفس مصنوعی هم میذارن، میمونن دیگه، فکر کنم دو روز اونجا میمونن. دوم روز بود فکر کنم، اون داداش بزرگم که خدا رحمتش کنه تازه فوت کردن دیگه، یه سال و نیم میشه، دو سال، میشنوه که تصادف کردم، از تهران بلند میشه میاد تبریز. فکر کنم پسر خاله زنداشم بود دیگه، فکر کنم آره، اونجا یه سمت داشتهش تو بیمارستان. اونو میاد پیدا میکنه، با اون میان بالا سرم، بخشم مثل این که دیگه یواش یواش آروم میشه. اونجا هر لحظه دکتر بالا سرم بود، دستگاه وصل میکنن. بله، من جسد خودم رو دیدم، بالا سرم هم زم شده بودم، ولی قیافه‌شون هم بد جور، اینقدر ترسناک بود، فوق العاده ترسناک بود، اصلا قیافه قابل وصف نیست دیگه، خیلی بد بودن. بالا سرم واسه دودن، نیادم نیست چه سوالایی میپرسیدم، ولی اینقدر ترسیده بودم، نمیدونم یه دعایی بالا سرم میخوندن اونایی نه، ولی یه دعایی صداش میومد. دقیقا اون یادمه که یه جایی بود، تاریکی بود، بزرگ بزرگ با ابرو بزرگ نوشته بودن لا اله الا الله. دقیقا یادمه بزرگ بزرگ نوشته بودن لا اله الا الله. نمیدونم چجوری اومدم پایین. دوستم همسایه‌مون بود دیگه، حسین بختیاری، اون زمان مسئول پمپ بنزین بود، شب کار بود دیگه، شب هلوشه نمیدونم 5-6 بود، نزدیکای از اون بود، یادم نیست دقیقا چه زمانی بود. اومدم اون پمپ بنزین مأمور بودیم گفتم. رفتم نزدیکش، داشت یه دونه کتاب میخوند، داشت کتاب میخوند، سرشو انداختی پایین میخوند، هر سنگاه سرشو بالا میگرفت. مثلا این
داخل کجای پمپ بنزین بود؟ کجای پمپ بنزین بود؟ توی محوطه بود یا توی اتاق بود یا کجا؟
اتاق بود ولی کانش یادم نیست.
خب پس داخل اتاق.
اتاق بود آره.
داشت کتاب میخوند.
داشت کتاب میخوند.
خب
یه دونه کتاب بود، سرش انداخت بود، هر میگم هر صندلی بلند سرش بلند میشه اینطور اونور رو نگاه میکنه اینور نگاه میکنه، بازم سرش مینداخت میخوند. داشت این کتابو که میخوند، نمیدونم پروانه بودن بالا سرش، مثلا یه شاید مثلا 5 تا 6 تا دقیقا یادم نیستنده بودن، پروانه بودن یا پرسو بودن، ولی خیلی هم خوشگل بودن، رنگ آورنگ بودن. بالا سرش داشتن میسرخیدن، اون زمان که اون کتاب میخون بالا سرش داشتن اینطوری یه حالت دورانی دور سرش میداشتن.
پروانه های مادی که دور چراغ جمع میشن؟
نه نه نه، اصلا اونا فرقی میکردن، رنگاشون هم خیلی خیلی عالی بود.
آه پروانه های فرامادی.
آره آره.
خب
بالا سرش داشتن میگم چیزی داشتن.
پس خودش هم نمیدید؟
نه نه اصلا متوجه نبود اصلا اینا رو. نمیگم دیگه، یه جایی رسید نمیدونم چی میخوند، اصلا باش خوش بود این جایی جمع کرد برگردون تو خلداد رفت، داشت بود چی بود اتون افتاد. من رفتم بالا سرش، اسمش حسین دیگه، حسین حسین گفتم، حسین حسین ها داد زدم، رفتم نزدیکش، حسین حسین تو هر ساعت داد زدم اصلا این اصلا من نشان نمیداد. برگشتم نمیدونم چند روز بعد بود که از کم بارم بیدار شده بودم، اومده بودم خونمون، هر روز میگفتم این حسین چرا نمیاد، از دستش بدجوری عصبی بودم. نمیدونم دوم روز سوم روز بود دقیقا یادم نیست، اومد بالا سرم بخصه ایر دست اومد، گفتم حسین واسه چی اومدی؟ گفتش واسه ایر دست اومدم دیگه، بخواستم حالت چجوره. گفتم خب اومدی، من چرا پیش تو اومدم، تو من اصلا به حساب نیاوردی، هر سرازم سرداش کردم اصلا بیروت نیاوردی. گفت کجا؟ گفتم تو پمپ بنزین یه کانکس بود، چی بود تو اون داشتی یه کتاب میخوندی. گفت ساعتی سم بود. گفتم مثلا نمیدونم هلوش 3 بود 4 بود نزدیکای از اون بود، یادم نیست دقیقا.
اسم کتابو گفتین؟
گفتم.
یادتون
آره.
بود اصلا؟
آره آره.
الان یادتون هست؟
دقیقا یادمه.
خب اسم کتاب چی بود؟
اسم کتاب مصیبت های فاطمه زهرا بود. اومد خونم و گفتم حسین یادت داشتی کتاب میخوندی؟ اومدم بالا سرت، چرا منو هر سقه صدا کردم به حساب نیاوردی؟ گفت کی بود؟ گفتم هلوشه نمیدم 4 بود 3 بود دقیقا یادم نیست کی بود. گفت چیکار میکردم؟ گفتم داشتی میخوندی کتاب اینطوری بستی، نمیدونم چی میکنی، اینطوری خلش دادی، بعدش اینطوری فکر فرو رفت، فکر کنم تقریبا 30 ثانیه فکر کرد، حالش گرفته شد، سرشو بالا کرد، گفت دقیقا آره درست میگی، اون زمانی که میگی هر شب میدم دیگه مشتری نیست، یه دونه کتاب بود مصیبت های فاطمه زهرا، اونو میخوندم.
شما اسم کتابو گفتین بهشون؟
بله دیگه گفتم، گفت دقیقا همون، الان فکر کنم همون کتابو داره، نمیدونم اما یادم نیست، کتاب مال خودشه دیگه. گفتم یه کتاب میخوندی؟ گفت آره کتاب مصیبت های فاطمه زهرا بود دیگه. گفتم آره. بالا سرت هم چند تا نمیدونم پروانه بود چی بود رنگ آورنگ بودن، اون هم یادته؟ گفت نه اونا رو من ندیدم. گفتم آره تو موقعی که داشتی میخوندی نمیدونم پروانه بود چی بود، بالا سرت هی داشتن میگشتن اینطور دور میزدن بالا سرت.
دقیقا پروانه ده چیزهای دیگه ای؟
نه دقیقا یادم نیست، ولی خیلی خوشگل بودن، مثل پروانه میبینید رنگ با رنگ خوشگله، مثل اونا بودن دیگه. تقریبا شاید مثلا 10 سانت بودن 15 سانت بودن، دقیقا اندازشون یادم نیست، ولی یادم مثلا کوچیک بودن، بزرگ نبودن. بالا سرش اون که داشت کتاب میخوند اونا هم دور سرش داشتن میگشتن.
ما اول که رفتیم عیادتش، بعد داداشم حسین و آقا نوی که دید اصلا یه جوری ازش ناراحت شد، برگشت گفت برای چی اومدی؟ من اون همه اون موقع صدا کردم تو پمپ بنزین بوده، شیف بود داداشم اون موقع، من نمیدونستم. حالا فکر کردیم اثرات این دارو و اینجور چیزا بعد بیهوشی و اینا، حالا یه چیزایی داره میگه. برگشتم گفتم نوی زشت، ما اومدیم عیادتت. برگشت گفت نه من اینو نمیخوام ببینم. این من هی چند بار صداش کردم اونجا، نشسته بود داشت کتاب میخوند، اصلا هیچ محلی بهم نداد. بعد با حسین گفتم چی داره میگه، حسین گفت نه ولش کن داره راست میگه.
گفتم چی اومدی؟ گفت تقریبا یه هفته پیش، تقریبا 5 روز پیش بود دیگه، تو جایگاه سوخت نشسته بودی داشتی کتاب مطالعه میکردی، من بیرون بودم تو داخل دفتر بودی. گفتم دقیقا میتونی چی بود؟ گفت آره ساعت 3 الی 4 تقریبا این دور برا بود، تنها بودی، بعدشم رو میزی چه مثلا داشتی کتاب گذاشته بودی مطالعه میکردی، پرشمارم بود اون گوشه، داشتی یه کتابی در مورد امامان بود میخوندی. بعدش داداش این ایشون گفتن آقا نوید بی خیال اینا مهمونن و فلان. گفتم نه 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 راست میگه ایشون، بگو بگو. بعدش گفت من هر چی صدا کردم جواب ندادی، یه جاهایی هم چه داشتی کتاب مطالعه میکردی دیگه اعصابت خورد شد و لای کتاب رو بستی و هلش دادی طرف پولشمار. بعدش نمیدونم چی شد، تو اصلا یه جوری بغض تو رو برداشت، اومدی بیرون داخل مثلا محوطه و فلان، منم کنارت بودم، هر چی صدا کردم جواب ندادی و منم رفتم. موقعی که داشتی اونجا کتاب مطالعه میکردی، بالا سرت یه چیزایی مثلا نورانی مانند عین پروانه شکل داشتن سرخ میزدن. موقعی هم که بلند شدی بیای بیرون کتاب رو بسته، اونا هم رفتن، من ندیدم ولی ایشون دیده بودن.
یه بارم برگشته بودم این دنیا، تو اون دنیا نمیدونم چه جوری بود، بازم میگم نمیدونم حس، اون حس رو چه جوری بهتون بگم، درک میکرد آدم، الگو میشد، نمیدونم اسمش چیه. مثلا اون دنیا میگفتن فلانجا مثلا تو میانه یه میدون هست، میدون معلم، میگفتن میدون معلم، نرسید به میدون معلم، یه دونه ساختمون هست بغلش قد برداری کردن، میخواستن ساختمون جدید بزنن، اونو داشتن قد بردار میکردن، رفتم اون همون ساختمون بالا سر اون ساختمون، مثل اینکه مثلا اعلام میکردن این ساختمون دقیقا ساعت مثلا نمیدونم گفتم سوار بود چند بود، این ساختمون قراره بریزه، سقفش فرو میزه، یه دونه دختر توش میمیره، اسمش سمیه بود، فامیلیش قرداغی بود، اینا رو کلا تو اون دنیا میگفتن. پدرش هم سنگ فروشی داشت، سنگ های زینتی.
سمیه
قرداغی. بله بله.
نسبت دارم با شما؟
نه نه اصلا من نمیشناختمش، ولی دقیقا یادم
فقط شباهت ظاهری
فامیلی و
نام خانوادگی شما و ایشون فقط آره. شباهت ظاهری
بله
دارم.
بله ولی اصلا میگم اون دنیا میگفتن اسمشو، گفتن اصلا رشتهشو میگفتن، تو زنزان خاکشناسی میخوند، یادم دقیقا یادم نیست ولی فکر کنم تو زنزان خاکشناسی میخوند. حالا بعد اینا رو عرض کردم.
مشخصات دیگه یادتون هست از این خانم سمیه قرداغی؟
سمیه قرداغی پدرش هم اصلا میشناسن دیگه، کجا هستن
الان پیداشون کردین؟
آره مرده، یه 2-3 بارم رفتم سر قبرشون.
آه خب
بله، یه دوست دارم اسمش سعیده، من اون موقعی که برگشتم این دنیا دیگه مثلا یه چند ماه گذاشته بود حالم خوب شده بود، من میگم که هر روز من پیاده روی داشتم، همون زمانم با این سعید دوستم دستمو گرفته بود، آروم آروم میتونستم دیگه را برم. رفتیم، پیاده رفتیم، رفتیم نزدیک اون منزل که میگم فرو ریخت. مثلا یه 2 متری 3 متری مونده بود برسیم بهش، چشم اون ساختمان افتاد.
تا مثلا اینجا رسیدم کلا بدنم سست شد دیگه، دیگه نتونستم اصلا قدم بردارم. دوستم دستمو گرفت، سعید گفت بیا بریم دیگه. گفتم اینجا چیه؟ سعید که میدونست حالم چجوریه گفت چی؟ بیا بریم. دستمو گرفت میخواست بکشه ببره، گفتم نه، تا نگی اینجا چه اتفاقی افتاده یه قدم من بر نمیدارم. گفت یه ساختمون بود ریزش کرد توش، میگه نه یه ساختمون بود ریزش کرد. گفتم توش یه دونه دخترم بود درسته مرد، اسمش سمیه بود، فامیلش قرهداغی بود، باباش سنگ فروش داشت. گفت آره اینا تو از کجا میدینی؟ اینا تو موقعی که تو کما بودی این اتفاق افتاد. منم گفتم آره درسته.
موقعی که به هوش اومد، حالا از تبریز که آوردن میانه، به خاطر اینکه حالا ریکاوری شه بعد اینکه یه ذره حالا نرمال تر شد تونست را بره و اینا، هر از گاهی مثلا یکی دو تا از بچه ها دستشو میگرفتیم مثلا تو خیابونا میگردوندیمش، که همون مهمترین اتفاقی که خودش هم یعنی تو ذهنش حک شده من بودم و نوید دوتایی بودیم، هیچ کسی هم نبود اون موقع. یه ساختمان تخریب شده بود بعد ما نرسیده به اون ساختمان دیم، مثلا نوید شل شد. گفتم چی شد؟ گفت این ساختمان چی شده؟ گفتم این ساختمان ریخته دیگه. گفت نه، چه اتفاقی تو خود ساختمان افتاده؟ بعد گفتم که یه چجوری بهتون بگم، ساختمان که ریزش کرد یه دختر خانم بود توش که متاسفانه حالا موقع ریزش فوت میکنن. من اینو که گفتم کلن به اسم، به رسم و حتی اسم پدرشون رو نوید گفت، گفت بدونه که هیچ نه سنخیتی با نه سننگی با نه شناخت نسبت به اونا داشت و نه موقعی که اصلا این اتفاق تو نه تو کما بود، کلا این اتفاق دقیقا تو برهه ای از این زمان افتاد که نوید تو کما بود. نوید نزدیک 3-4 روز بهش اومده بود. اصلا این اتفاق توی شهر کوچیکترین اتفاق رو همه میفهمن، چه برسه که همچین اتفاق بزرگی بیفته. نوید موقعی که بهش اومد، خب صرفا ما تو خیابون میگردیمش، نزدیک 3-4 روز نبود که بهش اومده بود و 100% هیچ شناختی و هیچ. اصلا نوید تو اون زمان اصلا لکنت زبان داشت، اصلا به سختی میتونه حرف بزنه، اصلا نیازی نبود کسی بهش خبر بده که مثلا میگه اینجا اتفاقی افتاده، چه لزومی داشت بهش خبر بدم.
گفتم من دقیقاً همونو میگم دیگه، همون زمانی که قرار بود این ساختمون فرو بریزه تو اون دنیا اعلام میشد. نمیدونم اعلام میشد چی بگم، بازم نمیدونم، اون حسو نمیتونم واقعا بیان کنم.
فهمونده میشد؟
آره یه جوره فهمونده میشد. داره دیگه، گفتم آره من اون دنیا مثل این که میدونستم میام این دنیا زنده میمونم، نمیدونم، ولی خواهش میکردم خود میگفتم خدایا زودتر بیام این دنیا، برم به خانوادش بگم اون نذاره. فقط یه دونه اتاق آخه سخش فروید، همون اتاقی که این دختر توش خوابیده بود، بگم نه دخترتون نذارین این اتاق بخوابه، این اتاق سقفش فرو می‌ریزه دخترتون می‌میره.
دقیقاً همونی که آقا نوید داره میگه، بغل خونه‌شون رو گودبرداری کرده بودن، دخترم خونه بود. اون موقعی که اون اتفاق افتاد خونه فرو می‌ریزه، این دخترم فکر کنم دختر آقای قره‌داغی بودن، حالا اشتباه نکنم خدا بیامرزتشون، دیدم این حقیقت رو داره. اصلا من کپ کردم، خیلی تعجب کردم، اصلا باورم نمیشد نوید اصلا تو کما بود، این همه مدت میانه نبود که بخواد اینا رو بدونه، تو کما اصلا اینا رو چجوری فهمیده، چجوری دونسته، برام خیلی حال اصلا جای تعجب داشت.
اینا گفتن این دوستم بعد چجوری تو فکر فرو رفت. گفت والله نمیدونم، دقیقا همون زمان که میگی آره همون زمان، دقیقا اون زمان بود که
و ایشون هم خبر داشت که چون این دختری با این اسم و فامیل اینجا.
نه اصلا
ایشون نمیدونست،
هیچی اصلا
سعید نمیدونست.
نه اصلا منم که نمیدونستم، من میگم فقط اون دنیا اعلام کردن اصلا من اینو.
خب بعد رفتی دنبال کنید ببینید چقدر صحت داره؟
آره دیگه، میگم رفتم بعد چند مدت رفتم اصلا سرخاک شم رفتن.
خب چه جوری پیداش کردی؟
اون تایمی که اون تاریخ که مرده بود، همون تاریخ رو رفتم. آخه بابای من خودم که مرده نزدیکای اون بود دیگه، نمیدونم چند ماه فاصله داشتش، شاید مثلا فکر کنم 2-3 ماه فاصله داشتش. اومدم سرخاش بابام، گفتم ببینم این سرخاک کجا بود، رفتم دقیقا اون تاریخی که این اتفاق افتاده بود اونا رو نگاه کردم، درست دقیقا افتاد همون سر قبرش رو پیدا کردم. رفتم نمیدونم واسهش هم یه فاتحه، هم رو میدم واسهش فاتحه میخونم.
خب شما رفتید یه سنگ مزاری توی همون آرامستانی که پدر دفن هستن، تصادفاً یا گشتید یا تصادفی پیدا کردین؟
درسته. نه
که نوشته شده سمیه قرهداغی.
آره دقیقا همون تاریخ.
اونجا هم توی کما دیده بودید که فهمونده شده بود به شما.
آره،
که
آره.
در این ساختمان چنین اتفاقی می افتد.
درست.
یکی اونجا کما، یکی هم اینجا این سنگ مزار.
درست.
بیشتر از این کسی پیدا نکردید که تایید کنه که این سمیه قرهداغی که اینجاست توی همون ساختمانی بوده که شما به سعید آقا گفتین؟ کسی پیدا کردید اینو تایید کنه؟
از فامیلاشون پرسیدم.
سه تا نقطه است دیگه، سه تا نقطه است. از فامیلای کی؟
از فامیلای اون که سمیه میگم.
خب اون از کجا پیدا کردین فامیلا رو؟
اون فامیلشون نونوای داره، من هر روز از اونجا نون میگیرم. این به این تعریف کرده بودم کمارو، این جریانم واسهش تعریف کردم، گفت این که فامیل ماست سمیه قرهداغی. اونجا نمیدونم بهش بگم زمین بود، آخه زمین که تو کره خودمونه، اونجا نمیدونم، اونجا هم یه جور زمین بود دیگه، ولی بی آب و علف بود، اصلا آب و علفی اونجا وجود نداشت، خشک خشک بود، تا چشت کار میکرد خشک بود. اونجا صاف صاف بود، مثلا شاید اینجا یکم دره داره، یه تپه‌های کوچیک داره، ولی اونجا صاف صاف بود، تا چشه کار میکرد صاف صاف بود، ولی تقریبا فضاش نزدیک اینجا بود، میگم دیگه هواش روشن نبود، کلا فقط گوگومیش بود اونجا. هر کی از ازل تا اون موقع که مرد، من رفتم کما، مرده بودن همه جمع شده بودن اونجا، منم بی هوا داشتم با خودم میگشتم. من نمیدونم به خاطر اینکه من نورده بودم، فقط روحم رفته بود، داشتم اونجا واسه خودم میگشتم، هر جا میرفتم مثلا مرده ها رو میدم، مرده ها چه ارز کنم، مثلا تو اونهای دیگه بودن دیگه، اونهایی که اومده بودم وسط اونو میگشتم، اونا نه اصلا من حس میکردن، نه صدا میشنیدن، نه خودم میدیدن، ولی من چون نمورده بودم نمیدونم به خاطر اون بود یا به خاطر چی بود، اون اصلا منو درک نمی کردن. من میومدم واسه پیششون وامیستدم، مثلا دو نفر با هم حرف میزدم، پیششون وامیستدم، صداشون میکردم یا نگاهشون میکردم، من اصلا نمیدیدم، نه حرف اسما حرفا میشنیدن، نه خودم میدیدن، ولی من اونا رو کامل میدیدم، هم حرفاشون میشنیدم هم درک میکردم. اصلا شاید مثلا تو اون دنیا نمیدونم چه جور از کنم خدمتتون، هر که به هر زبونی حرف میزد من ترکی میشنیدم، کلا مثلا درک میکردم اینا با هم در مورد چی حرف میزنن، از هم چی خواهش میکردن، دقیقا یادم اینا رو، کلا مثلا اینا رو حس کاملا حس میکردم اینا رو.
منظورتون اینه که هر کسی با هر زبانی گفتگو میکرد شما مثل زبان مادری متوجهش
آره،
میشدید؟
آره آره، کلا هر چی حرف میزدم من کلا درک میکردم، کامل میفهمیدم چی میگن،
ولی میدونستید که مثلا این یک زبان
آره آره.
دیگه مثل آره. انگلیسیه، مثل درسته، فارسیه.
درسته. مثلا اصلا قیافه‌شون معلوم بود، بعدن از طور لباس، لباس چی از کنم خدمتتون، ولی لباس هم داشتن دیگه، اونجا نمیدونم چطور بگم خدمتتون، از کنم خدمتتون، بعضی ها رو لباس های بعضی ها یادمه، مثلا من میگم
یعنی تفاوت‌های ظاهری داشتن.
آره آره
متوجه میشدید که این هم مال مثلا یک ملت دیگه هستن.
درست بله بله. مثلا من
ولی زبانشون اصلا مانع نبود برای اینکه شما
اصلا
متوجه مفهوم بشید.
بله بله. مردم تون نمیگم انقدر خوف داشتن، هر کی دنبال حق خودش بود. مثلا یکی دیگه حق الناس داشت، رو گردنش بود، دنبال اون میگشت تا ازش حلالیت بگیره. مثلا اون که میرفت من باش میرفتم، میرفت دنبال یکی تا پیداش میکرد میافتاد پاش، میگفت مثلا یه جایی من حق تو رو خوردم. مثلا تو اداره مثلا خودکار داشتی، فقط میخوام مثال از کنم، مثلا خودکار تو برداشتم گفتم واسه خودش هیچکی میگیره، به خاطر اون تو اون دنیا مونده بود، آواره مونده بود، میگفت پاش میفتاد میگفت من حلال کن. مثلا یه روز یه خودکار داشتی اونو برداشتم گفتم یه دونه واسه خودش میگیره، منو حلال کن، انقدر واسهش التماس میکرد، آخرش مثلا اونم قبول میکرد، میگفت باشه حلالت میکنم، اونم میگفت شما هم بدین از همس، مثلا میگم میگفت از همسایمون برو برو حلالیت منو بگیر. مثلا منم ماشینشون رو بغل خونه ما گذاشته بود، من احسم با مثلا یه چیزی با ساقو یه خط انداختم رو ماشینشون، بدین از اون حلالیت بگیری منم شما رو حلال کنم. اون یارو میرفت دنبال اون همسایه، مثلا اونی که به حق داشتش میرفت دنبال اون تا اون همسایه رو پیدا کنه ازش حلالیت بگیره، میرفت منم پیشش باهاش میرفتم، اون منو احساس نمیکرد، من باهاش میرفتم. ولی
پیگیر میشدید ببینید داره چی کار میکنه.
آره چی کار میکنه. مثلا میرفت اون همسایشون رو پیدا میکرد، میگفت مثلا اسم، مثلا فقط میخوام یه چیزی بگم دیگه، اسمی مثلا میگفت آقای اکبری رو حلال کن، آقای اکبری مثلا یه خط انداخته بود رو ماشین شما، اونو حلال کن، اونم منو حلال کنه.
اینو کی بهش میگفت؟
همون که میگم، میگفت تو برو از فلان کس حلالیت منو بگیر، منم شما رو حلال کنم. اون رفته بود تا حلالیت بود مثلا یارو رو بگیره، تا اینم بده اونو یکی رو بگیره حلالیت رو بگیره. میرفت پیشش میگفت مثلا اشبری رو حلال کن تا اونم من حلال کنه، اینقدر پاش میافتاد میگفت حلال باشه حلال میکنم. مثلا اونم میگفت مثلا برو از مثلا خانومم حلالیت بگیر، هر روز اذیتش میکردم، کتکش میزدم، سرش داد میزدم، یه جوری اذیت میکردم دیگه. میگفت برو از اون حلالیت منو بگیر، منم مثلا آقای اکبری رو حلال کنم، آقای اکبری هم شما رو حلال کنه. میرفت اون آقای میرفت میشه خانم اونی که بهش سپرده بود برو از خانم من حلالیت بگیر، باش میرفت، منم باش میرفتم. میرفت مثلا اون خانم رو پیدا میکرد، میگفت مثلا خانمی شما شوهر خودتون رو حلال کنید، مثلا اینقدر میزدت اذیتت میکرد، اینو حلال کنین تا اونم مثلا آقای اکبری رو حلال کنه و اکبری هم منو حلال کنه. کلا همه مثل زنجیر به هم وصل بودن، اصلا هیچکی رو حلال نمیکرد. نمیدونم شنیدین دیگه، گفتن میگن ما هم شنیدیم دیگه، میگن تو این دنیا حلالیت بگیری گرفتی، اون دنیا بمونه هیچ گیشگی رو حلال نمیکنه. من اونو با تموم استخونم احساس کردم. اصلا مثلا میگم مادر دستشو حلال نمیکرد، سعی که مثلا یارو همسایشون حلال کنه یا مثلا اونو نمیشناخت حلال کنه.
یه زنجیره ای از بدهکاری ها بله بود بله. در هم تنیده
بله بله.
که فرد میگفت اگه من این طلبم رو دریافت نکنم و ببخشم خودم اینور بدهکارم. آره آره.
بله بله، باید اول این بدهکاری رو حل کنیم تا منم اینور رو حل کنم.
بعد این زنجیره طولانی یا بی پایان رو شما دنبال میکردید.
درسته بله.
هر کسی میرفت که طلبکار خودش رو مشکل طلبکارش آره رو حل کنه
برو از اون
شما طولانی... باز دنبال میکرد.
آره باش میرفتم تا ببینم اون حلالیت تونست بگیره یا نه نتونست.
و موردی هم پیدا کردید که مثلا حل بشه یا نه؟
نه نه نه، کلن همه میگم که هیچ کشی رو حلال نمیکرد.
همه اگه... سرگردون رو
درسته
بگیر،
همه خودشون میدونستن این وری هستن یا اون وری، همه میدونستن مثلا بهشتی هستن یا جهنمی. یه جایی بود مثلا حساب کنو کوهیمه بود، مثلا یه کوه هم اون ور بود، تقریبا یه حدود مثلا 300 متر فاصله داشتش. مثلا حساب کنید یک کوه این ور بود، این ور بود، یک کوه اون ور بود، عمقش از این زیادتر بود. وسطش هم که کلا مواد مذاب بود و تو آتش فرنا دیدین یه مواد مذاب چجوریه، اونجی توش کلا آتش بود. یه دونه تناب بود از این ور تا اون ور، تقریبا شاید مثلا تناب قصدش مثلا شاید 3-4 سانتی میشد. همه مردم داشتن میومدن از روش ردشن، مثلا بعضی ها تو اولین قدم که میذاشتن میافتادن تو مواد مذاب، بعضی ها مثلا دومین قدم، بعضی میرفتن وسط ها میافتادن، بعضی ها مثلا نمیافتادن. نمیدونم چی مشکلشون چی بود، مثلا گناهشون چی بود. بعضی اژدها بودن، اژدهای پرنده، از دهنش آتش میاد بیرون، با اون آتش میزد بعضی میفتادن پایین، میفتادن پایین نمیمردن ها، فقط آتش میگرفتن. دود و بیداد کلن همه زور گرفته بود دیگه، هرکی میفتاد داد میکشید نمیمردن، ولی کلن آتش میگرفتن، تو عذاب بودن دیگه. اینقدر نمیتونم چیز رو از کنم خدمتون، اینقدر خوف تو دل اون افتاد بودا. من که نورده بودم و فعلا که نورده بودم اونجا بودم اونا رو میدیدم، خوف اونا رو دیدم. به قرآن میگم 3-4 سال هستم نمیتونستم بخوابم، مثلا شب ساعت مثلا
3-4 سال بیخوابی بدخوابی.
بله بله بله، هر شب هر شب خود رو باید یه دونه قرص خواباور قوی همیشه باید بالا سرم بود. اینقدر تسلیم بودم، یه دونه قرآن همیشه بالا سرم بود، بعدش یکی پیشم حتما میخوابید. بچه میبینید که میگم باید یکی پیشش بخوابه بیداشه خوف نکنه، مثل اونا شده بودم. دستم مثلا میزدم لاغل میفهمیدم یکی پیشم خوابیده بود، اینقدر ترسیده بودم. من خودم نترسیده بودم، خوف اونا رو دیدم، خوف اونا تو دل من افتاده بود. شما حساب کنید مثلا اونا چجوری ترسیده بودن، مثلا مثل اینکه خدا تو دل همه این دختر بود قراره چه عذابی بکشن، همه از ترس اون خوف تو دلشون افتاده بود.
اینها عذابی که قرار بود بکشن،
آره آره،
ازش خوف داشتن.
بله بله،
این خوف متوجه شما نبود اما تو دلتون افتاده بود.
آره آره.
حالا که شما برگشتید تا 3-4 سال از شدت خوفی که متعلق به اونا بوده، بله، که تازه اونا منتظر عذاب بودن.
بله بله.
از این شدت شما بدخواب شده بودید.
درسته. به قرآن میگم شب میگم دیگه ساعت مثلا 10-11 که میرفتم بخوابم، تا صبح فقط یه جمله رو تکرار میکردم. نمیدونم خدا چرا اینو تو دلم انداخته بود. میگفتم هر روز خدا رو میگم، انقدر تکرار میکردم اینو، به خودم میگفتم من چه اشتباهی کرده بودم، چه گناهی کرده بودم، این بلا اومد سرم. اینو انقدر شما حساب کنید،
چه بلایی؟
من به نظر خودم بلا بود.
چه چیزی؟
این تصادف که کرده بودم رفته بودم اونا رو میدیدم و انقدر اونا که میدیدم ترسیده بودن، از ترس اونا به خودم اعبا شده بود که مثلا
دیدن اونا انقدر وضعیت شما رو به هم ریخته بود.
آره بد جوری ترسیده بودم آخه، بد جوری ترسیده بودم. ترس اونا رو که دیده بودم، حالا من خودم که نمورده بودم، فقط ترس اونا رو دیده بودم ترسیده بودم. هر روز میگفتم ای خدا من چه کار اشتباهی کردم این بلا اومده سرم. شما حساب کنید، میگم دیگه از تا ساعت مثلا 10:30-11 میرفتم سخت خواب تا صبح ساعت فکر کنم تا ساعت 4:00-4:30 فقط اینو تکرار میکردم. شما حساب کنید چند بار میتونید تا دقیقه اینو تکرار کنید؟ فقط تا صبح اینو تکرار میکردم. کدوم اشتباه به خاطر کدوم اشتباه همش اینو تکرار میکردم.
بارها میفهمید چند هزار بار؟
بله.
میگفتید که به خاطر کدوم اشتباهم؟
آره
من اونجا رو دیدم. گاهی برخورد کردم با افرادی که میگن که ما دوست داریم تجربه نزدیک به مرگ داشته باشیم که اون طرف رو ببینیم. خب حالا یک نفر که اونجا رو دیده از زبان خودش بشنویم. شما دوست دارید دوباره اونجا رو ببینید؟
حالا چه از کنم، آخه انقدر ترسناک هستم نمیتونم فکرشم بکنم. انقدر ترسیده بودم من که نه ترسیده بودم، ترس اونا رو دیده بودم ترسیده بودم دیگه.
پس اینطور نیست که هر تجربه‌ای در اون حد دوست داشتنی باشه. بستگی داره که اینجا چطور زندگانی کنم که چه مشاهداتی یا چه بازتابهایی یا چه دریافتها و ادراکاتی اونجا داشته باشم. شما هزاران بار از خودتون پرسیدید به خاطر کدوم اشتباه دوچار اون مشاهدات شدم. خب
ولی من بازم هر چقدر فکر کردم، فقط فکر کنم اون زمان که میگم رو مادرم داد کشیدم، فکر کنم فقط به خاطر اون بود. ولی بعد اون فکر نکنم یه... ولی مادرم یه آهی کشید، فکر کنم فقط به خاطر اون. من که احساسم اینه که فقط به خاطر اون که مادرم آه کشید گریه کرد.
به خاطر خدا... همینم هست که شروع صحبتتون همینو فرمودین، درسته؟
بس دورید دل شکسته بود آخه.
آنا
نمیدونم هر ساعت مزه خواهم بخوام نمیدونم منو حلال میکنه، همیشه بیشه که حلال میکنم ولی به دلم کامل نمیفته که حلال کرده. خودم نمیتونم واسه خودم ارگا کنم که منو حلال کرده. من آخه هیچ وقت روش نیومده بودم اون، اصلا یه بار نمیدونم دیگه بعض جوری تو دلم افتاده بود که خدا فقط میگم به خاطر فکر کنم فقط به خاطر اون بود که این سرم اومد رفتم مثلا کمو. بعد اون اصلا بعد اون من خیلی بد آوردم آخه. 4 وازم مونده بود، یه خودم نگه داشته بودم فوق لیسانس بخونم. نمیدونم 3 سال یا 4 سال نتونستم اون 4 وازه رو بعدارم بخونم. اصلا کلا حافظم رفته بود آخه. تو بانک کار میکردم اون از دستم رفت. بعدش تو فولاد کار میکردم اونم از دستم رفت.
چندین سال بدخوابی، عقب افتادگی شغلی و این حالت تعلم روحی که شما دارید، همه اینها رو ناشی از همون فریادی میدونید که بر سر مادر کشید.
آره من اصلا فکر نمی‌کنم بعد اون یه کاری کرده بودم به خاطر اون خطا. این نمیدونم بگم بلا بود یا سعادت بود، نمیدونم اسمشو چی بگم. ولی کلم زندگیم از اون رو به اون رو شد دیگه. وقتی دکترها گفته بودن زنده نمونه، مثلا حساب کنید 2% هوشیاری بود دیگه، میگفتن مثلا احتمال زیاده مرگ مغزی بشه، میگفتن زنده نمونه، زنده هم بمونه کلن گردن به پایین قطع نخوا میشه، چشش هم کور میشه. مثل این که زندگی درختی داشته بود جمع دیگه، مثل یه گوشت افتاده زمین، فقط میتونه نفس بشه، نه چشاش میدید، نه دستاش کار میکرد، نه پاهاش کار میکرد، نه حسی داشت. شما حساب کنیم به عنوان مثلا زندگی گیاهی دیگه، هیچ کدوم این حرکات رو نداشته باشی، زندگی گیاهی بود دیگه. همون موقع یه دعای توسل میگیرن بقل کوسمون، منزلمون حسینیه بود، حسینی از دست قاسم، اونجا یه دعای توسل میگیرن، اونجا زنگ میزنن، نمیدونم امروز اون روز بالا سرم کی بود، سعید بود یا داداشم بود، کیندی بود یادم نیست، اونو میذاره گوشم، منم گوش میدم حالا بهتر میشه. قبل اونم علی آقا هست، شوهر خواهرم،
بله.
اونم خوب دعا میخونه، قرآن دعا خیلی خوب میکنه. اونم بالا سرم میاد دعای گنز العرش رو میخوندم واسهتون، میگفت تا اون لحظه مثلا ساکت همینطور مثل مردا خوابیده بود دیگه، میگفت اونو که گوش میکردی میگفت نمیدونم از چشات عشق اینجا زاری شد، از توتا چشات عشق زاری شد، افرداش بود یا بعد از ظهرش میگفت بوشوی مثلا 2% بود شد 3%، فردا شد، فردا صبح مثلا شد 5%، یا شبش مثلا نمیدونم 6% شد، فرداش فکر کنم 3 روز یا 4 روز بعد میگن هوشیاری مثلا 8% شد دیگه، 8% نمیدونم 8% یا 10% دقیقا یادم نیست این سه اندازه بود، میگن هوشیاریم دیگه به اون اندازه میرسه که بیهوش بیام. دکتر رو میان بالا سرم، خواهرم میگفت دیگه، میگفت میومدن اینجوری بشکون میگرفتن از سینت، بدنتون یکم زن میکردی، میگفت میبینید دیگه اکوما در اومده، زنده میمونه. ولی زنده بودنم من مطمئنم که حضرت ابوالفضل منو شفاعت کرد. موقعی که اکوما بیدار شدم بعد نمیدونم 2 ماه بود، اومده بودم خونه دیگه، حالم خوب نمیشد، همیشه میخوابیدم دیگه، موقعیش میخواستم بلنشم سرم گیج میرفت، میخوردم زمین. هر روز بابا میومد میدید ناراحت میشد، گفت نمیدونم چرا این پسرم خوب نمیشه، بذار دور سرش بگردم. بلنشو دور سرم یه 2-3 بار چرخ زد، بعدش رفت گفت یه دونم بذار واسش نماز بخونم، یه دونم نماز خوند، خوند تموم شد، گفت تو از این روز دیگه خوب میشه.
گفت چی؟
گفت دیگه حالت خوب میشه، از خدا خواستم، من جای تو زونه، من رو جای تو زونه تو بگیره، دقیقا همینطور شد. نمیدونم چند ماه بعد حالم خوب شد، نمیدونم چند روز طول کشید که حالم یکم هر روز بهتر شد، نمیدونم 4 ماه بود، 5 ماه بود، 6 ماه بود، دقیقا یادم نیست کی بود، یه روز حالم خوب شده بود دیگه، با دوستان میرفتم دور میزدم، اومدم خونه دیدم مامانم زنگ زد بیا خونه، رفتم خونه دیدم بابام صورتش گرفته، گفتم چی شد؟ گفت بابات مامانم میشناسه دیگه. گفت مثل اینکه بابا سکته کرده، ببین مثل اینکه سکته هست. برداشتن بردن بیمارستان، از اونجا مستقیم اعزام کردن تبریز، همون بیمارستان امام رضا. اونجا هم یه بار دیگه سکته کرد، طرف راستش بود یا نمیدونم دست طرف چپش بود گرفت پشت سرش، نمیدونم دوم روز یا سوم روز بود، یه بار دیگه سکته کرد، کلن دیگه فوت کردن. ولی جون خودشو داد دیگه. گفت با خدا اون روز گفت که گفت با خدا عهد بستم معامله کردم چون منو بگیرد.
اسم من پنی ویت بروته و سال 2015 یه تجربه نزدیک به مرگ داشتم. وقتی یه واکنش آلرژیک نشون دادم و نفسم قطع شد، رفته بودم بیمارستان. مطمئن نبودم به چی واکنش نشون میدادم. یه قلم ضد آلرژیک داشتم چون به صدف آلرژی داشتم. پس از اون استفاده کرده بودم. رسیدم بیمارستان و پرستاری که اونجا بود و میشناختم چون خودم تو همون بیمارستان کار میکردم. یکم نگران مراقبتی که قرار بود بهم بشه بودم. نه لزوما از بیمارستان، بلکه از اون پرستار خاص. خلاصه که وقتی رفتم تو، اون گفتش که خب چی شده، برای چی اومدی اینجا؟ و من داشتم خسخس میکردم و بالا رو نگاه میکردم و نمیتونستم نفس بکشم و گفتم یه واکنش آلرژیک دارم و قلم خالی ضد آلرژیک رو گذاشتم رو پیشخون که ببینه ازش استفاده کردم. اون گفت پس چرا اومدی اینجا؟ و منم فکر کردم ای بابا قراره بمیرم، چون اون حتی اصول اولیه ی آنافلاکسی هم نمیفهمه. البته حقم داشت چون ما زیاد تو اورژانس با این موارد روبرو نمیشیم. خلاصه منو برد عقب و گفت ما تخت خالی نداریم، باید روی ویلچر بشینی. یه اتاق تمیز داشتن ولی تخت نداشتن. منم گفتم باشه، من تخت نمیخوام. بعد شروع کردم به خسخس کردن که یه صدای خیلی جیرجیر مانند توی نفس کشیدنه. وقتی راههای هوایی بسته میشه اون صدا میاد و یه دکتری اون صدا رو شنید و سرش رو آورد توی راهرو و گفت یا خدا. خلاصه بعد دوی توی راهرو و ویلچر رو آورد، منو هل داد توی یه اتاقی که تخت داشت، منو گذاشتن روش و حالا چون من دچار آنافلاکسی شده بودم، رگام همشون یه جورایی تخت شده بودن و اونا نمیتونستن یه آنژیوکت بهم وصل کنن. خیلی خیلی وضعیت بدی بود. اون گفت میریم اون ور راه رو و من فکر کردم نه اونا میخوان کدمو بزنن، چون این یه جور تروماست. میدونین من اونجا کار میکردم، پس میدونستم که اتاق تروما برای چیه و پرستارا از هر طرف سعی میکردن که آنژیوکت بهم وصل کنن. همشون خیلی مشکوک بودن، انگار میگفتن که این دووم نمیاره. وقتی شوهرم رسید اومد تو و منو دید که صاف نشستم روی تخت، بالا رو نگاه میکنم و فقط میدونین اشک میریزم چون نمیتونستم نفس بکشم. اون دکتر رو آورد و گفت شما باید یه کاری بکنید، داره نفسش قطع میشه. دکترم گفتش که نه ما کلی وقت داریم. و بعد حس کردم توی یه تونلم، یه حسی که صداها خیلی دور به نظر میرسن. فکر کردم دیگه تمومه، نفسم قطع شد، افتادم و اونا کد زدن. من اون لحظه از بدنم خارج شده بودم و از بالا نگاه میکردم. خودم نمیشناختم و فکر کردم ای بابا چقدر وضعش خرابه، داره کد میشه. میدونی امیدوارم حالش خوب بشه. دیدم که همه میدونن و شوهرمو از اتاق بیرون کردن و من دیگه بیدار نشدم. خلاصه منو به کما بردن و به دستگاه تنفس وصل کردن. با یه پرواز اورژانسی به لکسینگتون فرستادن و یه آنژیوکت رو به ساق پام وصل کردن. اونا یه جور دریل کوچیک دارن و اون وسیله رو مستقیما به استخون ساق پا پیچ میکنن، بعد میتونن بهت دارو بدن. من احتمالاً 5 روز تو کما بودم و توی اون مدت اولین چیزی که اتفاق افتاد این بود که یه جورایی توی ماشین خواهرم بیدار شدم. داشت به سمت کنتاکی رانندگی میکرد، آخر شب بود و بارون میومد و من گفتم دیر وقته، هوا خیلی بده، و همینطور که اون کنار پمپ بنزین ایستاده بود گوشیشو در آورد و همونطور نگاش کردم، لباسش چروک و ناجور بود. گفتم این چیه، مگه تو تاریکی لباس پوشیده، چه خبره؟ همینطور که گوشیشو در می آورد و یه چیزی تایپ میکرد حس کردم نوشته سب کنید بچه ها دارم میام، که خیلی جالب بود چون بعد از اینکه از کما در اومدم تاییدشو گرفتم، اونو دیدم و بعد دوباره توی اونجای تاریک بودم. خلاصه من توی اینجا هستم و تاریکه، مثل خیلی از آدما که واقعا تاریکی مطلق رو تجربه نکردن، ولی اونجا کاملا تاریک بود و نمیتونستم تشخیص بدم چقدر بزرگه چقدر کوچیکه، چون خیلی تاریک بود. ولی یه تصویری از خودم اونجا داشتم، یه جوری نمیتونستم بفهمم چی منو نگه داشته و سعی کردم حرکت کنم و البته نمیتونستم حرکت کنم و حس میکردم یه چیزی منو پایین نگه داشته و حس میکردم واقعا باید برای نفس کشیدن تقلا کنم. اگه قرار بشه زمان اونجا رو تعریف کنم، در مقایسه با زمان اینجا خیلی متفاوته. حدود 10 سال بود و من همینطوری میرفتم و میومدم و میگفتم من اینجا چی کار میکنم، اینجا کجاست. سعی کردم خم بشم به همون سمتی که اشاره میکردم، میتونستم اون طرف حرکت کنم و گفتم میتونم حرکت کنم، این عالیه. و بعد یه نوری و خیلی دور سمت چپ دیدم، فکر کردم خب من اون طرفی میرم. پس بدنمو چرخوندم و حالا با سرعت خیلی زیاد به اون طرف پرواز میکردم و هیچی نمیتونستم ببینم، تاریک بود و فکر میکردم کاش توی فضای باز باشم وگرنه به یه چیزی میخورم. خلاصه به اون قسمت نور رسیدم، یه جورایی مثل یه مانه بود و یه چیزی اونور مانه بود و همینطور بهش خیره میشدم و خیره میشدم و بالاخره برام واضح شد، میتونستم خودمو ببینم که روی تخت بیمارستان دراز کشیدم و اونور دخترم اونجا بود، سمت راست من ایستاده بود و یه جورایی پشت من جلوی دستگاه تنفس بود. یادمه به لباساش نگاه میکردم و به یه دلیلی میدونستم که تابستونه، اون تو ذهنم بود و فکر کردم چرا اون تو تابستون یه پیراهن فانل پوشیده. میدونی خیلی ترسیده بود، این قلبمو شکست که میترسه. همینطور که دستامو دراز میکردم بگیرمش و به سمت خودم بکشمش و بغلش کنم، دستام به دیوار خورد و دیگه کنترل خودمو از دست دادم. نمیدونستم چه خبره، مطمئن بودم که یه چیزی به خدا مربوطه و گفتم داری چی کار میکنی؟ چرا منو اینطوری عذاب میدی؟ من چی کار کردم که سزاوار این باشم؟ فقط خیلی ناامید و خشمگین بودم. دوباره به تاریکی کشیده شدم و همینطوری بیدار شدم و گفتم خب میدونی چطوری حرکت کنی، پس بریم. دوباره به سمت چپ رفتم، به نور رسیدم و به مانه، و مانه به جای اینکه سخت باشه این بار بیشتر مثل یه حباب بود. همینطوری دستم رو گذاشتم که لمسش کنم و دستم رد شد و گفتم وای چقدر باحاله. و همینطوری که دست دیگم رو رد کردم گفتم میتونم ازش راحت رد بشم، همین کارم کردم و همینطور راست رفتم توش. خب من بالای خودم بودم و به تخت پایین نگاه میکردم و گفتم حالا چی کار کنم؟ آیا باید روش دراز بکشم و دوباره جذب بشم و بیدار بشم و بعد همه چی درست میشه؟ مطمئن نبودم چی کار میکنم، هیچ دستوری چیزی نبود و همینطور به منی که روی تخت بودم خیره شده بودم و سعی میکردم مجبورش کنم چشاشو باز کنه. میگفتم زود باش چشاتو باز کن، سعی میکردم مجبورش کنم ولی اتفاقی نمیافتاد. عصبانی شدم و فکر کردم که باید آروم باشم، نمیخواد عصبانی بشی و دوباره زنده بشی، بذار فقط کاری کنیم که انگشتشو تکون بده. به انگشتم روی تخت نگاه میکردم و میگفتم زود باش انگشتتو تکون بده، اون انگشتشو تکون نمیداد و این ناامید کننده ترین کاری بود که تا حالا انجام داده بودم. تا دوباره جذب شدم، اما به طور کامل جذب نشدم. شروع به فکر کردن کردم، گفتم خب این نمیتونه اتفاقی باشه، من باید به یه دلیلی اینجا باشم، باید یه چیزی باشه که قرار باشه بفهمم یا یاد بگیرم. یه روح مؤنث به سمت من اومد، خیلی بزرگ بود، نه فقط از نظر اندازه. بعد اون دستاشو باز کرد و من فوراً بدون اینکه اون منو لمس کنه جذب بازوهاش شدم. این تاریکی به تیکه‌های کوچیک تبدیل شد و فقط روشن‌تر و روشن‌تر میشد. من گریه می‌کردم، غرق شده بودم که یه نفر اونجا هست و اولش نمیدونستم کیه، گیج شده بودم. اون گفت آروم باش عزیزم، اونو تو ذهنم شنیدم، کلماتش شکسته شد و توی بدنم جریان پیدا کرد و دقیقاً باعث همون چیزی شد که می‌خواست اتفاق بیفته. بعد آروم شدم و فکر کردم خب این کیه، خیلی آشناست. نگاه کردم بالا و دیدم چشمای سبز درخشانی داره و بالای سرش انگار شعله بود و موهای نارنجی قرمزی داشت. فهمیدم کیه، گفتم خدای من این مادر بزرگمه. خیلی خوشحالی بود که اونو توی این دنیا میدیدم. اون وقتی من 9-10 سالم بود فوت کرد. بهش نگاه کردم و گفتم تو زنده ای؟ گفت معلومه که زندم. گفت مرگی وجود نداره. تو اینو وقتی خیلی کوچیک بودی یاد گرفتی، یادت میاد؟ من به خدا ایمان داشتم و امیدوار بودم که بهشتی وجود داشته باشه. هممون به این امید داریم، ولی حس نمی کردم که هیچ اطمینان واقعی ازش داشته باشم و اون خیلی به هم آرامش میداد. منو بغل کرده بود و خیلی حس شیرینی بود. یه جورایی توی اون فضا گم شده بودم. وقتی به خودم برگشتم فهمیدم که تنهام و فقط توی نور شناورم. میدونین، فقط ازش لذت میبردم. خیلی عالی بود. و بعد یه دفعه همه چی شروع به لرزیدن کرد. بیشتر شبیه یه زلزله از ابتدای زمان تا انتهای زمان بود. چیزایی که حتی هنوز وجود نداشتنم در حال لرزش بودن. واقعا دیوونه کننده بود. حسی به هم دست داد که قراره به زندگیم نگاه کنیم و موقعیتی رو نشون داد که من توی یه فروشگاه بودم و خانومی که جلوم بود پول کافی برای خرید وسایلی که میخواست نداشت. داشت سعی میکرد بفهمه که چی رو میتونه برگردونه. یادمه که اون لحظه چقدر به هم برخورد، چون من سالهای مادر مجرد بودم و شما همیشه چیزایی که بهش نیاز دارین و برمیگردونین، نه چیزایی که بچه هاتون ازش لذت میبرن. میدیدم که اون داره چیزایی مثل مرطوب کننده رو برمیگردونه و قرار نیست خوراکیای بچه ها رو برگردونه. من گفتم منم اون موقعیت رو تجربه کردم. همینطوری توی کیفم میگشتم و اون چیزی که کم داشت و بهش دادم. اون نمیخواست بگیره، خیلی خجالت کشید و گفتم عیبی نداره، منم این موقعیت رو تجربه کردم، بگیرش، هیچی رو نمیخواد برگردونی. اون فروشگاه و سالها بعد از اتفاق نشونم داد و اون خانوم الان به عنوان یک داوطلب توی این انبار غذا کار میکرد. فکر میکردم که کار خوبی اون روز انجام دادم و فکر نمیکردم که روی اون یا کس دیگه ای تاثیر گذاشته باشه. و بعد بدی ها رو نشون داد و اون یه خانومی بود که من باش کار میکردم که خیلی بد اخلاق بود. اگه شما یه بیمار بودین نمیخواستین اون پرستارتون باشه، یا اگه توی یه بخشی کار میکردین نمیخواستین که باش کار کنین. اون یه جورایی خیلی به بیمارش توجه نمیکرد. من همیشه به چراغای احضار اون یا آلارمای آنژیوکتش جواب میدادم و البته هیچ وقت هیچ چیز منفی بهش نگفتم، هیچ وقت راجبش صحبت نکردم، چون از غیبت کردن متنفرم. ولی توی قلبم این حسو در موردش داشتم و خدا برگشت و کل زندگیشو نشونم داد. چیزایی که پدرش سالها سرش آورده بود و نشونم داد. خیلی عجیب بود که اون یه روانپریش نبود و به عنوان یه کسی که زندگی بدی داشته تصمیم میگیره که حرفشو به کمک به دیگران اختصاص بده. خدا گفت شما باید به افکارتون کنترل داشته باشین. تو همه این افکار منفی رو در موردش داری، ولی این انرژی داره کارو براش سخت‌تر میکنه تا اونی باشه که من میخواستم باشه. خیلی حس بدی گرفتم و اگه شما اون حسو توی خودتون نگه دارین دقیقاً همونقدر بهشون آسیب میزنین. و خدا گفت میدونی باید خوبیاشو ببینی و روی اونا تمرکز کنی. خیلی حس بدی گرفتم که این کارو نکرده بودم، چون خیلی فرصت داشتم که هر خوبی که انجام میداد و بهش نشون بدم، میتونستم این کارو بکنم. به زندگیم نگاه کردم و فکر کردم تو اونا هدر دادی. بله تو یه پرستاری و بچه‌های خوبی رو بزرگ میکنی و همه این چیزا، ولی تو هدفتو برآورده نکردی. بعد شروع به گریه کردن کردم. همینطوری بیدار شدم. توی اتاق بیمارستان بودم. یه پرستار کنار تخت نشسته بود و گفت شما برگشتین.
آخرین بار بود که داشتم میرفتم تبریز پیش اون دکتری که داشتم، آقای فیروز سالپور. همیشه باید سیتی اسکنم رو برمیداشتم دیگه، پروندم رو کلا میبردن. رفتم پیشش، داروام نوشت، گفتی که نمیخواد بیای. گفتم برگشتم گفتم آی دکتر آخه حال من خوب نشده. گفت چطور مگه؟ گفتم موهام بد جوری میریزه. اون زمان قبل تصادف موهام خیلی خیلی پرپوش بود. گفتم آی دکتر موهام بد جوری میریزه. گفت چی؟ گفتم موهام بد جوری میریزه. موقعی که میرفتم همون سرام میشستم دستم کلن سیاه میشد دیگه، اینقدر میریخت موهام. آخه قبلن خیلی پرپوشتر بود. اینو گفتم، گفت فکر موهاتی؟ گفتم بله. گفت برو هر روز نماز شکر بخون. ما میگفتیم زنده نمیمونی، اگرم زنده بمونی قطع نخو میشی، اگه گردم پای پایین کلن قطع نخو میشی، چشات هم کور میشه. برو هر روز نماز شکر بخون. دارو همو نوشت در اومد از مطب. اومدم مطب بشم تو 17 شهریوره فکر کنم الان همونجاست. اومدم اتوبان این وره واستادم واسه تاکسی بیاد، هر سقدر واستادم نیومد. اتوبان دیگه لاین دو لاین سه با صورت میرفتن. نمستم یه پندقیقه واستادم دیدم نه ماشین وای نمیسته. گفتم برو برم جلوتر، شاید یه ایستگاه یه چیزی باشه اونجا وایسم. راه میرفتم هر مثلا دو سه دقیقه برمیگشتم پشتم رو نگاه میکردم، گفتم میدیدم لاین دو لاین سه بازم با سرعت رفتن. داشتم میرفتم یه لحظه یه دونه تاکسی سمند یه لحظه جلوم سبز شد، نگه داشت. منم رفتم هیچکی نبود، یه دونه فقط راننده داشت. در جلوی رو وا کردم نشستم پیشش. اینجا مثلا راننده نشست، منم بغلش نشستم. نشستم این سی تی اسکنر رو گذاشتم روی پام. این آقای راننده یک دو حرکت کرد، اتوبان دیگه با سرعت میره دیگه. یکم رفت یکم آروم اینطوری نگاه کرد، گفت سی تی اسکنر رو نگاه کرد، گفت سی تی اسکنه؟ گفتم آره. گفت مال کیه؟ گفتم مال خودمه. گفت مگه سته مرزی؟ گفتم نه، رفته بودم کما، عکسای مغزمه. اینش که گفتم نمیدونم اتوبان با 160 میرفت، یادم نیست دقیقا با چند تا میرفت. اینش که گفتم پاشو از پدال برداشت، ماشین یه تکونی خورد، تقی خورد. اینطوری میدونی که یه لحظه برمیداری ماشین تقی میخوره.
بله
اینطوری تقی خورد آروم. اینطور آب دهنش یادمه، اینطور آب دهنشو گرد داد، نگاه کرد گفت زنده موندی؟ گفتم دست بزن ببین رو همه یا خودم هم. بازم شروع کرد حرکت کردن. یکم فکر فرو رفت، گفت کما چجور بود؟ مثلا واسه یکم تعریف کردم که اینجور بود اینجور بود، این رو دیدم اون رو دیدم. بازم تو فکر فرو رفت، هیچی نگفت. یکم دیگه گفت ولی خدا تو رو خیلی دوست داشته، نمیدونم مادرت سر نماز واسه دعا کرده، نمیدونم واسه چی، واقعا خدا تو رو خیلی دوست داشت. دقیقا تا همون تایم من میگم که هر شب موقعی که میخوابیدم اینقدر به خودم میگفتم خدایا سر کدوم اشتباه این بلا رو سرم آوردی، اینقدر میگفتم تا خوابم میبود دیگه. گفت نمیدونم مادر سر نماز بوده واسه دعا کرده، خدا تو رو خیلی خیلی دوست داشته. همون لحظه منم برگشتم گفتم بهش آخه اگه خدا من دوست داشت چرا این بلا سرم میومد. همین دقیقا یادمه اینو گفتم، اگه خدا من دوست داشت چرا این بلا رو سرم میآورد. گفت چی؟ بلا رو؟ این بلاست؟ گفتم آره بلا نیست. گفت نه نعمته، خدا تو چقدر ببین چقدر دوست داره، اون دوری رو نشون داده کدوم کارا خوبه کدوم کارا بده، گذاشته بازم برگردی این بر. خدا هیچکی اگه اون دنیا رو ببینه کمتر کسی رو اجازه میده برگردی این بر. گفت میگه از گوشت میگیده، هم دقیقا اینطور گفت از گوشت میگیده، میگه تو این دنیا رو دیدی باید بمونی همینجا. نمیدونم ماده سر نماز دعا کرده، آره دقیقا یادم گفت مادر سر نماز دعا کرده یا به خاطر کدوم عملت خدا بازم خدا رو بخشیده گذاشته بیا این دنیا. اونم گفت دقیقا یادم، اونم گفت برو هر روز نماز شکر بخون. من الان نمیدونم فکر کنم 17 سال دیگه بعد اون تصادف. هر روز بعد نماز خودم نمیگم اما 3-4 هم نماز شوش میخونم، ولی یه دونم که اون سپرده بود دقیقا از همون روز به بعد هر روز این نماز شکرنامه هم میخونم. ولی این کلا منو واقعا اصلا دیدم عوض کرد. یه هر روز که میگفتم خدایا به خاطر کدوم اشتباه هم این بلا رو سر ما آوردی، گفت خود نه، گفت اون طور حرف نزن، خدا ببین چقدر تو رو دوست داشته، نمیدونم به خاطر کدوم عمل، به خاطر مادرت دعا کرده یا چی، به خاطر چی بود گذاشته اون دوری ببینی بازم برگردون نیمور، برو هر روز نماز شوش بخون. میگم همون روز به بعد من هر روز نماز شوش میخونم، هر روز.
خیلی تأمل برانگیز بود نقش پدر آتا و مادر آنا در تجربه شما، اینکه یک فریاد زدن بر سر مادر کار رو به جایی کشوند که مشاهداتی داشتید، سیری داشتید که 4 سال فقط بیخوابی و بدخوابی داشته، و پدر که چقدر فداکارانه حاضره که به خدا بگه که جون منو بگیر و بره نماز بخونه، جون منو بگیر بذار سر جون بچه. حالا اینکه چون این چیزی رخ داده یا نه بحث دیگری است، عرض من فقط روحیه پدرانه هستش و این دو نعمت چقدر ارزشمندن، قدرشون رو بدونیم و در این ماه که شب قدر در اوست به این فکر کنیم که در شب قدر عمر، عمر ما هم در این دنیای تاریک شب زده چیزیست که باید قدرش رو بدونیم. در شب قدر عمر دو نعمت بیکرانه پدر و مادر که احترام اونها میتونه بی نهایت ما رو جلو ببره و کم احترامی به اونها بی نهایت عقب بندازه، این دو نعمت رو دریابیم و قدرشون رو بدونیم. قدم رنجه کردید، باز هم خوش گلدست.
ممنون، دوستنشو.
از اینجا تا میانه، از ابتدای راه، میانه راه تا خود میانه که پایین راه هست، سلام ما رو همراه ببرید، یاد داشته باشید سلام ما رو برسونید به اهالی خوب میانه. سر قرار حاضر شدید، ساغلسیز.
ممنون دوستان شما، تشکر.
خواهش لیرم، قرار دیگری با هم بگذاریم اگر موافق هستید، قرار بذاریم طوری زندگانی کنیم که من هم از شما آموختم، هر روز شکر به جای بیاریم، بعد از نماز بازم شکر کنیم و طوری زندگانی کنیم پاک که بتونیم در زندگانی بعدی تا ابد تا همیشه جاودانه جایی باشیم که همش پروانه های نورانی باشه و زیبایی و خوشی، و اصلا نبینیم جایی رو که همه سرگردانن و دنبال تسویه طلب ها هستن و زنجیره بی پایان بدهکاری ها رو درک نکنیم، نبینیم.
انشالله.
اگر حاضر هستید چون این قراری بذاریم که اینطور زندگانی کنیم،
انشالله
همه با هم، همه با هم قرار بگذاریم برای این قرار زیبا، لازم، ضروری و بر خود واجب کنیم که برقرار بمانیم و بیقرار بمانیم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تا بنده تر از همیشه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم